حکومت کلا اهمیتی به مردم نمیده. یعنی اگه واقعا نگاه کنیم تو این 40 سال اخیر، حتی رو برنامه های اقتصادی که داشته، رو بحث تعدیل که امنیت شغلی کارگرها رو از بین برد، روی بحث خصوصی سازی که در از مالکیت عمومی و یا دولتی رو از بین برد، رو بحث هدفمند کردن یارانه ها که دیدیم چه بلایی سر زندگی مردم آورد، اینه که هیچ وقت اهمیت اول حکومت جمهوری اسلامی مردم نیست. دغدغه مردم رو نداره، نه دغدغه رفاهشون رو داره، نه دغدغه کار و آسایش و محیط زیست و این تیپ مسائل ها هیچ وقت دغدغش نبود. چون رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ایدولوژیکه و اهدافی که در این ارتباط داره اولویت اولشه. این یه موضوعه. بعد شما نگاه کنید که مثلا در رابطه با بنزین اینا چیکار کردن؟ خب این پولی ها که این مالیات و این کسری بودجهشون رو میتونستن از مالیات از کلان سرمایه‌دارا، از آستان قدس رضوی، از حساب صدر امام، از بنیادها، از تمام این کارخونه‌های بزرگی که نوعی وابسته به خود مافیای حکومتی هستن، حتی به سپاه، نمیدونم مسائل دیگه، شرکت‌هایی که هستن، از اینا تامین کنن. ولی نیومدن از این شرکت‌ها مالیات بگیرن. همچنان اونا از مالیات عاری هستن و اومدن دقیقاً از مردم تهی‌دستی که حتی به نون شبشون محتاج هستن. حقوقشون چند برابر زیر خط فقره. به قول همین اتحادیه اشاره کرده که چه شرایطی دارن بازنشسته‌ها. اومدن دقیقاً از همین آدما به نوعی با بالا بردن پول بنزین گرونی رو به تمام کالاها تزریق کردن و این پول همین مردم تهی‌دست، مردم که کارگر هستن، زحمتکش هستن، مردمی که حقوق بگیر هستن، اینا باید تامین کنن. خب یه مسئله دیگه هم اینجا وجود داشت، بحث این که این 200 میلیون یورویی که در اصل مجلس تصویب کرد که به اینا بگن، یک پیام سیاسی داشت که آره مثلا ما همچنان از سپاه قدس حمایت می‌کنیم.
خبرگزاری ایلنا نوشت که 106 هزار کارگر پیمانکاری صنعت نفت در انتظار ابلاغ طرح بهبود معیشت خود از سوی وزارت نفت هستند. به نوشته ایلنا، در وزارت نفت نیروهای رسمی بسیار بیشتر از قراردادی‌ها و قراردادی‌ها بسیار بیشتر از پیمانکاری‌ها دستمزد و مزایا دریافت می‌کنند. فرزین مینو، معاون منابع انسانی وزیر نفت، با اعلام این که با اجرای طرح بهبود معیشت دستمزد و مزایای نیروی پیمانکار ترمیم و اصلاح می شود، گفت این طرح برای تصویب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت و بیخبری از وضعیت جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و بازرس این شورا ابراز نگرانی کرد. آقای ابراهیمی روز پنجم دی ماه در بهشت سکینه کرج بازداشت شد. در آن روز مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه در بهشت سکینه برگزار شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که جعفر ابراهیمی در نقطه خارج از مکان اعلام شده در بهشت سکینه بدون وجود هیچ دلیل روشنی بازداشت شد. کانون صنفی معلمان ایران درباره بازداشت جعفر ابراهیمی نوشت هنوز تصویر روشنی از وضعیت او و اینکه به چه اتهامی بازداشت شده به دست نیامده است. این کانون صنفی اشاره کرد خانواده و همکاران آقای ابراهیمی از سلامتیش نگرانند و افزود او از بیماری مزمنی رنج میبرد که نیاز به مصرف روزانه دارو و معاینه دائم از سوی پزشک متخصص دارد. کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها افزود تأمین سلامت همه بازداشت شدگان از جمله جعفر ابراهیمی بر عهده قوه قضاییه است و مسئولیت هر گونه کوتاهی و سهل‌انگاری در این مورد بر عهده دستگاه قضایی و سازمان امور زندان‌ها خواهد بود. این تشکل صنفی اعلام کرد که در صورت تغییر نکردن وضعیت جعفر ابراهیمی و ادامه رویه فعلی در نادیده گرفتن قوانین از سوی مسئولان و ضابطین قضایی، حق دادخواهی از مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی را برای خود محفوظ می‌داند. هرچه به پایان سال نزدیکتر می شویم، بحث‌های مربوط به دستمزد کارگران بیشتر و بیشتر مطرح می شود. از جمله این که حداقل دستمزد ماهانه کارگران چقدر باید باشد. در این ارتباط دو تبصره ماده 41 قانون کار می گویند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. اما بررسی نشست‌های شورای عالی کار و تصمیمات این شورا در سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان نمی‌دهد که تبصره دوم، یعنی هزینه زندگی ماهانه یک خانوار، مورد توجه قرار گرفته باشد. در این ارتباط گزارش‌های رسانه‌ها حاکی است که با افزایش قیمت بنزین، قیمت کالاها و خدمات شاهد جهش بوده است. این در شرایطی است که خبری از افزایش متناسب با گرانی‌ها در دستمزد کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و همچنین مستمری بازنشستگان نیست. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه:
اگر اینا قرار باشه که تبصره دوبار مرتجع قرار بدن، اون چیزی رو که در دستور کار قرار میدن عملا از کار افتاده میشه، چون هیچ نوع همخوانی نداره اون افزایش تورم با هزینه یک خانواده چهار نفره. وقتی که پای حقوق باید بالای 3 میلیون باشه، 3 میلیون 700 باشه، 1.7 و 700 خورده این اعلام میکنن، 2 میلیون زیر اون چیزی که نهادهای خودشون اعلام میکنن، یعنی یک ناهمخوانی خیلی مشخصی داره که اگر بخوان اون هزینه خانواده چهار نفره رو در نظر بگیرن، باید بر اصلا کمپلت حساب کتاب با هم میریزه، باید بر اون مبناجت کنن که تورم واقعی جامعه رو در نظر بگیرن، افزایش قیمت رو در نظر بگیرن و نیازهایی که یک خانواده کارگری استاندارد چهار نفره میان داره، اهم از خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل و بهداشت. وقتی اینا رو در نظر بگیری میرسه به حدوداً به نزدیک سال گذشته شد به نزدیک 6 میلیون میرسید اگر همین رو بخواه در نظر بگیری. به این خاطر هیچگاه این شورای کار اون بخش دوم رو در نظر نمیگیره و فقط روی تورم متمرکز میشه.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است، دستمزدی که در اسفند ماه سال گذشته تعیین شد. نکته مهم آن که قبل از تعیین همین مبلغ 1,760,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران، کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه را 3,760,000 تومان تعیین کرده بود، یعنی 2,000,000 تومان کمتر از سبد معیشت. البته شماری از مسئولان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی ارقامی بین 6 تا 8 میلیون تومان را به عنوان سبد معیشت خانوارهای کارگری در تابستان امسال اعلام کردند، یعنی پیش از افزایش قیمت بنزین و جهش قیمتی در روزهای پایانی آبان ماه که تاکنون ادامه داشته است. آقای غلام حسینی درباره تأثیر این وضعیت بر زندگی کارگران عقیده دارد:
از این سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروزه یه مستجری باز داره یه مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن. ببینید این معاملات اجتماعی به همین خاطر به وجود میاد، هرچقدر این سفره کمتر بشه، درآمد کمتر بشه، یه جایی نامسامانی‌های اجتماعی سر در میارن. خب حالا با توجه به همه اینا، اگر امسال مثل سالیان گذشته شاهد به اصطلاح به وجود اومدن تشکلات مستقل کارگری نباشیم، قطعا شاهد شورش گرسنگان خواهیم بود که شدیدتر از شورش های گذشته میتونه باشه. من فکر میکنم که آینده برای اون چیزی که فضا نشون میده این وضعیته.
در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی با اشاره به بحران اقتصادی بی‌سابقه در ایران نوشتند: تامین ابتدایی ترین هزینه های زندگی حتی برای کسانی که دو نوبت در شبانه روز کار می کنند هر روز دشوارتر می شود، تا چه رسد به کارگران یک شیفتی یا نیمه وقت و یا بیکارانی که اکثریت عظیمشان هیچ درآمدی ندارند. این دو تشکل صنفی با انتقاد شدید از سیاست‌های جمهوری اسلامی افزودند: نظام حاکم در مقابل خواست‌های کارگران از جمله افزایش مزد، پرداخت مزدها و مزایای عقب افتاده، تأمین بیمه مکفی برای بیکاران، استقرار بیمه اجتماعی همگانی واقعی، بهبود وضع بازنشستگان، آزادی تشکل و حق اعتصاب، پاسخی جز سرکوب خونین، ضرب و شتم، بازداشت و صدور احکام طولانی مدت زندان ندارد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان درباره بحث‌های مربوط به افزایش 15% دستمزدها در سال آینده هم به پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ تورم 40% در سال 99 اشاره کردند و افزودند: مبنای مزد حداقل برای سال آینده مبلغ 9 میلیون تومان در ماه برای یک خانوار است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 22113 در میان بگذارید.